الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين جل فرجه الشريف. جلسه گذشته نکته ای رو عرض کردم که حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله 43 دو فرع رو اشاره کردن. یکیش این بود که اگر سفر حج مستلزم تلف مال معتد بهی باشه که اون تلف عادتا قابل تحمل نیست و حرجی است، حج واجب نیست. و در ادامه همون مسئله فرمودن که اگر خالفه و حجه صح حجش و معجزی خواهد بود از حجة الاسلام. این فرمایش در مسئله 43 فرمود که در مسئله 43 داشتن لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له فی بلده معتد به، یعنی اون مال معتد به باشه، به حیث یکون تحمله، یعنی تحمل اون تلف، حرجن علا این شخص لم یجب الحج. بعد فرمودن بله بستلزم ترک واجب اهم منه او فعل حرام کذالک یقدم الاهم، لکن فرمودن اذا خالف و حجه صح و اجزاه عن حجة الاسلام. این فرمایش ایشون بود توی این مسئله. ولی در مسئله 44 خلاف این رو ایشون فرمودن. فرمودن که اگر کسی فکر میکرده که حج حرجی یا ضرری نیست و به خاطر این که فکر میکرده حرجی یا ضرری نیست رفت حجش رو انجام داد، بعد معلوم شد که نخیر ضرری بوده یا حرجی بوده، این حجش اول احتیاط کردن که معلوم نیست مجزی باشه، بعدش فتوا دادن فرمودن نخیر مجزی نیست. مسئله 44 فرمودن حالا چند تا فرع اون اولش فعلا کار نداریم، لو اعتقد کونه بالغا و اینها رو بذاریم کنار. سطر دوم و لو اعتقد عدم الضرر او الحرج فبان الخلاف، امکانی که ضرر نداره حرجی نیست فبان الخلاف، فان کان الضرر نفسیا او مالیا بلغ حد الحرج او کان الحج حرجیا ففی کفایت هذا الحج اشکال بل عدم کفایت لا یخلو من وجهن. گفتیم خب بین این فرمایش که ایشون اینجا فرمودن و اون فرمایش که تو مسئله 43 دارن که اذا خالف و حج صح و اجزاه عن حجة الاسلام چطوری جمع میشه؟ چون در واقع اگر وقتی شخص نمیداند که حرجی است و به حج میرود ما میگیم حجش مجزی نیست، پس اگر میداند حرجی است و میرود به طریق اولا حجش مجزی نیست. چطور اینجا میگن مجزیه؟ و به عکس اگر وقتی میداند که حرجی است و حج میرود مجزی است طبق مسئله 43، پس چطور وقتی نمیداند و به حج میرود مجزی نیست؟ اینا با هم سازگار نیست. ممکنه کسی بگه فرق این دوتا مسئله در اینه، خوب دقت کنید، که در مسئله 44 حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن کان الحج حرجیان، ولی در مسئله 43 فرمودن لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال کذالک، که گفتیم عبارتش رو. یعنی در مسئله 43 بحث استلزام للحرج، در مسئله 44 بحث این است که خود حج ضرری باشه. در مسئله 43 مسئله اینه که ذهاب الالحج مستلزم حرجه، چون شخص وقتی برود حج لو استلزم الذهاب الالحج تلف مال له لهذا الشخص فی بلدهی در بلد این شخص که اون مال معتد به قابل اعتناست، و حیث و یکون و تلف اون مال تحملش حرجی حرجن علی لم یجب. پس اینجا فرض این است که خود حج در حرجی نیست، مستلزم حرجه، پس شاید نکته فرق اینه که اگر حج خودش حرجی باشه مجزی نیست، اما اگر حج مستلزم حرج باشه مجزی است. کسی اعتراضی نداره؟ یه کمی قوی تر است. نه نه، یکی که نیست، مستلزم شی غیر از خودشه، یکی معلومه دیگه. نتیجه یعنی چی؟ یعنی بالاخره حرجه؟ یه کمی یواش یواش. بله چرا هست؟ سلام یه دقیقه صبر کن برسی. عرض کنم خدمت شما، ببینید یه مسئله ای بود، حالا من برم مستقیم سر اون اسلایدشون که یه مقدار اینطوری هی پس و پیش رفتنش طول میشه. یه مسئله ای بوده قبلا، ما در مسئله 15 این مسئله رو خوندیم و اون این است که این مسئله رو قبلا خوندیم، سال گذشته بحث کردیم. من به یک نکته این مسئله رو اشاره میکنم، من عرض کنم ربطی الان مستقیم نداره بس. مسئله 15 این است که یعتبر فی وجوب الحج وجدان نفقت الذهاب و الایاب، که باید پول رفت و آمد داشته باشه، زائدن اما یحتاج الی، اضافه بر مورد موارد مورد نیازش. حالا بعد شروع کردن امام به شمردن موارد مورد نیازش، که خونه نیاز داره، نمیدونم وسیله نیاز داره، نمیدونم وسیله نقلیه نیاز داره، ابزار کار نیاز داره، هم اینا رو کتاب نیاز داره، مثلا اهل علم، این لازم نیست خونش رو بفروشه، وسایلش رو بفروشه، ماشینش رو بفروشه بره حج، اضافه بر اینا اگه داشت میره حج. خب توی اون مسئله شبیه همین مسئله در عروه هم هست، در ذیلش بحثی کردن علما، من فقط به یکی از اون بحث چیزا اشاره میکنم، فرمایش های خویی، حالا همه تقریبا این بحثو دارن. میفرمان لا فرق بین استلزام الحرج بالفعل و بین حصوله فی زمان لاحق. اونجا یه بحثی میکنن، میگن اگر حالا مثلا این آقا میرود حج، الان گرفتار حرج نمیشه، بعدن گرفتار حرج میشه. مثلا اگر الان بره زمستون که میرسه این حرجی میشه زندگیش. بگیم این الان حج واجبه یا نه؟ مرمای خویی فرمودن، دیگران هم فرمودن، درستم هست. و اون حاصلش اینه که آقا اگر حج مستلزم حرج باشه این واجب نیست، و فرقی هم بین این نمی کنه که الان لازمه یا آینده. نکته ای که من میخوام عرض کنم اون ذیل عبارت ایشونه که همه دا قبول دارن که ادلت الحرج، ادله نفی حرج قصور نداره. چه مواردی رو که خود فعل حرجی است، چه مواردی رو که فعل مستلزم حرج است، چه استلزامش بالفعل باشه چه استلزامش استقبالی باشه، همه رو میگیره. یعنی یه وقت خود فعل حرجی است، مثل اینکه خود رفتن به حج براش حرجیه، مثلا جسمن طاقتشو نداره، یا الان مثلا تابستان گرمیست ایام مثلا حج، این آدم نمیتونه اون گرما رو تحمل کنه، خیلی اذیت میشه، یا زمستان سرد نمیتونه، این خود عمل حج براش حرجیه، یا مستلزم حرج است بالفعل، مثل اینکه الان که بره حج، همین الان این مثل مورد مسئله 43 مال زیادی ازش تلف میشه که اون مال معتدن به هست و تلفش هم حرجی است. یک وقت مستلزم حرج است در آینده، به این معنا که این الان اگر بخواد بره حج مثلا سرپناه خودش رو از دست میده، الان گرفتار حرج نمیشه، ولی 4 دیگه که هوا سرد میشه اون موقع گرفتار حرج میشه. تمام این موارد رو ادله حرج میگیره الا حد سوا. یعنی وقتی ما میگیم حرج برداشته شده، در دین حرجی نیست، قرار داده نشده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این هم شامل اون مواردی میشه که خود عمل حرجی است، هم شامل مواردی میشه که مستلزم حرج است بالفعل، هم شامل مواردی میشه که مستلزم حرج است در آینده. هیچ فرق نمیکنه. خب هیچ فرق نمیکنه یعنی چی؟ یعنی همونطوری که در همه این موارد وجوب رو برمیداره، اگر ما قائل بشیم به اینکه کسی فعل حرجی رو انجام داد صحیحه، باید در همه قائل باشیم صحیحه. اگر قائل باشیم به اینکه کسی فعل حرجی رو انجام داد مجزی از اون واجبشه، باید در همه قائل باشیم که مجزی. اگر قائل شدیم فعلش صحیح نیست، باید در همه قائل باشیم. اگر گفتیم مجزی نیست، باید در همه قائل باشیم. خلاصه نمیتونیم فرق بگذاریم بین مستلزم الحرج و امر که خودش حرجی است، بین اونی که مستلزم حرج است بالفعل و اونی که مستلزم حرج است در آینده. اینا فرق با هم نداره. الامر الحرجی شامل همه ایناست، چه اونی که خودش حرجی است، چه اونی که مستلزم حرج است در حال حاضر بالفعل، چه اونی که مستلزم حرج است در آینده. پس دوباره باز برمیگردیم به اشکالمون که فرمایش امام در مسئله 43 با مسئله 44 جور در نمیاد. تو 43 فرمودن مجزی است، در 44 فرمودن مجزی نیست. چطور میشه؟ این جواب خیلی خیلی ساده داره، مثل تست هوشه. ببینید علما یه دعوی دارن در جواب استفتاءات و رساله و اینها. فرضشون اینه که وقتی یه کسی داره به این رساله نگاه میکنه، همه یه رساله رو میبینه، بنابراین بعضه یفسر و بعضه به نظر خودشون، که البته این گاهی از اوقات مشکل هم ایجاد میکنه. مثلا یه مسئله میدن از یه جهت خاص مسئله رو بحث کردن دیگه. مثلا فرض کن تو بحث نسب میان میگن که فرض کنید اگر کسی با کسی لباس بکنه، خواهر اون مفعول بر این شخص فاعل حرام میشه. بعد اونجا هیچ صحبتی نمیکنن از اینکه لباس حرامه، لباس حد داره. باید کسی فقط این مسئله رو بخونه، فکر کنه که فقط لباس تنها حکمی که داره اینه که مثلا یه اثر وضعی داره که حرمت مثلا خواهر مفعول. تو که خب جای دیگه گفتن جز محرمات کبیره است، گفتن حد داره، اونا رو گفتن. اونجا دوباره نمیان همه اینا رو تکرار کنن. حالا حضرت امام رضوان الله علیه ظاهرا مسئله شون اینه. البته گاهی شده تناقض باشه در فرمایشات امام، ما قبلا داشتیم، ولی خب نادره، این معمولا اتفاق نمیفته. اما اینجا تناقض نیست. امام مسئله 43 یادشون نرفته بوده وقتی مسئله 44 رو مینوشتن، صد تا مسئله نگذشته بوده که حالا مثلا بگیم امام غفلت کردن اونجا چی گفتن. بحثم یه بحثیه که مبناش تو اصوله، امام اونجا این بحث اونجا منقح کرده. جوابش ساده است. عبارت اذا خالف و حج صح و اجزا عن حجت الاسلام فقط به فرع دوم برمیگرده، اصلا ناظر به فرع اول نیست. اصلا مبنای امام هم تو اصول همینه. یعنی به اینجا دو تا فرع آخر ذکر کردن امام. یه فرع این بود که اگر ذهاب الی الحج مستلزم تلف مالی باشه که اون مال معتنابه باشه و اون تلف حرجی باشه، لم یجب حج. این یه مسئله بود. مسئله بعدی این است که ولو استلزم ترک واجب اهم منه او فعل حرام کذالک یقدم الاهم. که عرض کردم این بحث ترتبه. امام در بحث ترتب قائلن به ترتب، در بحث تزاهم قائلن به این که اگر اهم و مهم شد اهم بر ما واجبه، اما اگر ما اهم رو ترک کردیم و مهم رو انجام دادیم، مهم صحیحه. این اذا خالفه مربوط به فرض دومه. یعنی اذا این آقایی که حج رفتنش مستلزم فعل واجبه، مستلزم ترک واجب اهمه یا فعل حرام اهمه، اگر این آقا خالفه و حج بلند شد اون گفت اب نداره، واجب مهمتری ترک میشه، درک، ما میخوام بریم حج. گفت حرامی اتفاق میفته، درک، ما میخوام بریم حج. رفت حجش، حجش صحیحه و مجزیه. که این رو مبانی امام هم درسته، چون امام قائل به ترتب و این فرمان صحیحه و مجزیه. از کردم تو بحث ترتب مثالشو گفتیم اون جلسه هم.
و اون بحث نماز و ازاله نجاست از مسجد که خب امام قائلن به این که اگه طرف ازاله نجاست رو رها کرد و بکن حالا مسجد نجس کیه و سرش داره تو این سرما برین تأثیر کنه، واسه اونجا نمازش خون نمازش صحیحه و مجزیه، دیگه لازم نیست بعدن برداره نماز ظهرش یا نماز مغربش رو که خونده اون حالت اعاده کنه، لازم نیست یا قضا کنه. این مبنای امامه. اما عبارت لکن اذا خالف و حج صح و اجزأه عن حجۃ الاسلام ناظر به قسمت اول فرمایش امام نیست، چون در واقع تو مسئله 44 اشاره کردن که اگر حج حرجی باشد و کسی حج حرجی را انجام بدهد حجش مجزی نیست، که امام مبناشون اینه، امام معتقدن فعل حرجی را اگر کسی انجام بده مجزی نیست، بنابراین اگر کسی مثلا روزه براش حرجیه خیلی زجر میکشه تا روزه بگیره، امام میفرمان اگر این روزه بگیرد بعدن باید این روزه ها رو قضا کنه، اگر دیگه براش بعدن شرایط جوز شد و حرجی نبود مجزی نیست. البته امام در مسئله 43 در مسئله 44 نفرمودن که صحیح هست یا نیست، فقط فرمودن مجزی نیست. این از اون تقیه های فتواییه دیگه، که بعضی جاها فقها ها بعضی قسمت ها رو به دلیلی نمیگن، فرمودن مجزی نیست، یعنی بالاخره این به درد حجۃ الاسلام نمیخوره، یعنی بعدن اگر شما مستطیع شدی حتما باید بری حجۃ الاسلام تو انجام بدی. ولی آقا جان خود این حج ما صحیح یا صحیح نیست تو مسئله 44 هیچ اشاره‌ای به این نکرده امام، هیچی نفرموده. وقتی میفرمان مجزی نیست دو تا احتمال داره، صحیح هست و مجزی نیست، احتمالم داره صحیح نیست اصلا، نه اینکه صحیح هست و مجزی نیست، هر دو احتمالم. امام اینو نفهمیده، چرا؟ چون فهم خواهد بگه این مهم نیست دیگه، حالا این که رفته حجش رو انجام داده دیگه، یا حجش باطل بوده این زحمت بی خودی کشیده، مثلا محرم که شده محرم نشده، اعمال که انجام داده اعمال انجام نداده یه صورت عمل بوده، یا محرم شده و واقعا محرم شده و واقعا هم از احرام خارج شده اثری نداره. اونیش که اثر داره اینه که بگیم بالاخره تو باید حجۃ الاسلام انجام بدی یا ندی. تو روزه هم همینطور. حالا اینکه این روزه ماه مبارک رمضانش صحیح یا صحیح نیست اهمیت نداره، مهم اینه مجزی از روزه رمضان هست یا نیست. اگه مجزی نیست ما باید بگیم ما برو قضا کن، اگه هست قضا نداره. اونی که برای فقیه مطرحه اینه، ولو اینکه خب بالاخره اونجا این حرف زده میشه آقا در ماه مبارک رمضان که غیر از روزه رمضان طبق روایات قابل تحقق نیست، پس اگر این روزه روزه رمضان نیست نمیتونه روزه صحیحی باشه. ولی بعد اونجا ممکنه بعضی وقتا فقها نگن، حالا من یادم نیست امام تصریح کردی یا نه، نمیگن روزش باطله، ولی میگن روزه تو باید بعدا قضا کنی. اونی که برای اونا مهمه اینه که برای تکلیف طرف رو مشخص کنن، بگن آقا چیکار باید بکنه. حالا این که این عملی که کردی بالاخره خودش چه حکمی داره گاهی وقتا اهمیتی نداره، حالا این چه صحیح چه باطل شما باید اون رو انجام بدید. بنابراین تنافی بین فرمایش امام در مسئله 43 و فرمایش امام در مسئله 44 نیست. بحث امام در مسئله 43 که راجع به بحث به اصطلاح فقط مسئله تزاحمه و اون بحث تزاحم هم عرض کردم به بحث ترتب برمیگرده و فرمایش امام هم درسته، چون ما مبنای ترتب قبول داریم، این بحث مبناییه، اگر کسی ترتب قبول کرد ده ها مسئله باید بپذیره، یکیش اینه. اگر کسی ترتب قبول نکرد این هم قبول نمی کنه، ولی خود این مسئله بحث مستقلی نداره، این از فروعات بحث تزاحمه که اگر تزاحم کرد دو تا تکلیف، یکیش میتونه حج باشه، نماز باشه، صوم باشه، هر چی باشه، با یه تکلیف دیگری اهم و مهم شد، اهم بر ما واجب است، ما اهم رو ترک کردیم، مهم ما انجام دادیم، صحیحه؟ مجزیه؟ اونایی که قائلن به ترتب بگن بله، ما قائلیم، امام قائلن، بگیم بله. بحث مبنایی. آخرین عبارت فقط مسئله 43 را عرض کنیم و اون اینه که حضرت امام فرمود ولو کان فی الطریق ظالمون لا یندفع اون ظالم الا بالمال. اینجا دو حالت داره، فان کان مانعا عن العبور ولم یکن السرب مخلا عرفا ولکن یمکن تخلیت السرب بالمال لا یجب. فرمان وضعیت اینطوری که هست، یه ظالمی اونجاست که باید پول بهش بدیم تا بریم، اینو باید ببینیم عرف چه قضاوتی داره، یعنی تابع شرایط خاصی است که در بیرون وجود داره، ما نمیتونیم یک به صورت ذهنی قاعده کلی بگیم. یه وقت شرایط طوریه که مردم میگن آقا راه نیست، هرچند اگه پول بدی راه باز میشه، اما بالفعل راه نیست، راه بسته. اگه اینطوریه امام میفرمان واجب نیست پول بده، چون این میشه از موارد تحصیل استطاعت. ما یه قاعده کلی داریم دیگه، وقتی شخص مستطیع شد حج بر او واجبه، اما بر شخص واجب نیست بره استطاعت رو تحصیل کنه، نه استطاعت مالی، نه بدنی، نه وقتی، نه طریقی، هیچ کدام. اینجا هم همینطور، امام میفرمان یه وقتی در شرایط خارجی و الم یکن کذالک، عرفن اینجوری نیست، لکن یأخذ من کل عابر شیئا، راه میگن بازه، اما برای اینکه بری یه هزینه ای رو باید بپردازی. امام میفرمان یجب، واجب هزینه رو بپرده، چون راه بازه. مثل الان که نمیگن آقا رفتن به عربستان راهش بسته است، میگن نه خیر راه بازه، و شما برای اینکه بری باید ویزا بگیری، برای اینکه ویزا بگیری باید یه پولی هم عربستان بدی، راه بازه. ولی اینطوری، بله عربستان 100,000 تا که بفرسته، مثلا از ایران سهمیه داره مثلا 100,000 تا، میگه من دیگه به 101,000 اجازه ورود نمیدم. خب ما میگیم مثلا برای 100,000 تا راه بازه، اما برای اون 101 به بعد دیگه راه بسته است. ولو این که من ممکنه بتونم برم مثلا بزنم آشنا پیدا کنم تو سفارت عربستان، نمیدونم برم بزنم مثلا آشنا پیدا کنم تو خود عربستان، پولی بدم که بتونم اون راهو برای خودم باز کنم، به ما میفهمان نخیر دیگه اینجا واجب نیست، این راه بسته است. البته به فرض این که ممنوعیت نداشته باشه این کارا، الان در جمهوری اسلامی ممنوعه ها، من هر دفعه گفتم در جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین، نه بحث از باب قوانین حکومت اسلامی و بحث ولایت فقیه، ممنوعه که کسی از غیر طریق پذیرفته شده از سوی حکومت بره. ما اون طریق پذیرفته شده الان منحصر در مسیر سازمان حج، در موضوع خصوص حج. بنابراین امام میفرمان این تابع شرایط خاصی است که در خارج وجود داره. اگه بگن راه بسته است پول بده باز میشه، واجب نیست. اگه بگن راه بازه ولی باید براش هزینه کنی، واجبه. بله در صورتی واجبه که پرداخت چنین پولی برای شما حرجی نباشه، که این خب دیگه مسلمه دیگه، شرط عمومی. الا اذا کان دفع این مال حرجی هم. مسئله تمام. مسئله 44 رو بخونیم، چون مسئله 44 رو چند بار در واقع خوندیم، حالا بخونیم که مسئله چه مقداری تو ذهنمون باشه برای جلسه فردا. اما مسئله 44، چندین مطلب رو امام تو این مسئله دارن، کلیتش اینه که اگر یک کسی فکر میکنه حائز شرایط هست، همه شرایط وجوب حج رو داره، بالغ، نمیدونم حر، عاقل، استطاعت مالی، بدنی، وقتی، طریقی داره، همه شرایط رو داره، خب این آدم میره حجش رو انجام میده، ما که برمون همه شرایط رو داریم، حج بر ما واجبه. بعد فبان خلافه، کلیتش اینه، بعد معلوم شد که نه بابا بالغ نشده بودی تو، که اشتباه میکردی، این علامت بلوغ نبود که تو دیدی، تو که عاقل نبودی اصلا، تو فکر میکردی عاقلی، فقط دیوانه ها حرف می کنن خودشون عاقلن بقیه دیوانه، ما اصلا خودت دیوانه بودی بقیه عاقل بودن. یا تو آزاد نبودی، مثلا در بحثی که حالا حریت، البته حالا اینو امام اشاره نکردن ولی مثلا تو اوربو اینا داره، حالا میخونیم چون مثلا محل ابتلا فرض کردن که نیست اشاره نکردن، بعد معلوم شد که تو آزاد نبودی، یا معلوم شد که استطاعت مالی نداشتی، فکر میکردی مستطیع، اینطوری آدم مستطیعه، واقعا مستطیع نبودی مثلا، یا استطاعت طریقی نداشتی، واقعا طریق بسته بوده و تو رفتی مثلا به یک شکلی طریق رو باز کردی. حالا این البته اگر منجر به استطاعت بشود ولو بعد از فعل، اون باز حجش صحیحه، ولی فرض اینه که بانه که اصلا نخیر نبوده چنین چیز، حالا البته این بعید پیدا میشه، برای همین امام شرم نکرده، قربه هم شرم نکرده. کلیتش اینه، یک کسی فکر میکنه شرایطو داره و میره حج انجام میده، آیا این حجش مجزی از حجۃ الاسلام هست؟ فرمودن خیر. حالا عباره فرمان لو اعتقد کونه بالغا فحج ثم بان خلافه، فکر میکرده بالغه وقتی حج انجام داده بعد معلوم شد که نخیر بالغ نبوده، لم یجزه این حجش عن حجۃ الاسلام، مجزی از حجۃ الاسلام نیست، یعنی بعد از اینکه بالغ شد باید بره باز دوباره حجۃ الاسلامشو در صورت تحقق سایر شرایط انجام و کذال و اعتقد کونه مستطیعا مالا فبان الخلاف، فکر کرده استطاعت مالی داره، بعد که رفت اونجا گفتن نه بابا اینجوری آدم مستطیع نیست که مثلا با این شرایطی که تو میگی تو مستطیع مالی نیستی، باز امام میفرمان که این حجش مجزی نیست. بعد میفهمان این عبارت که خوندیم چند بار، ولو اعتقد عدم از ضرر اول حرج، فکر میکرده که ضرری نداره حج براش، حرجی نداره، فبان الخلاف، بعد خلاف یعنی خلاف این مطلب روشن شد، فا این کان از ضرر و نفسیین او مالیین بلغ حد الحرج، اگر اون ضرر نفسی جانی یا مالی به حد حرج برسه، او کان الحج و حرجیین، خود حج حرجی باشه ولو حالا ضرر مالی یا بدنی نداشته باشه، ففی کفایت هذا الحج، برای حجۃ الاسلام اشکال و بل عدم کفایت لا یخلو من وجه، که فتواست یعنی مجزی نیست. بله میفرمان به اما ضرر مالی نه بدنی، غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج، امام میفهمان ضرر مالی اگر به حد حرج نرسد این مانع از وجوب حج نیست. که حالا تو فرمایش امام دقت کنید، معنای فرمایش امام اینه که ضرر بدنی مطلقا مانع وجوب حج، حرج مطلقا مانع وجوب حج. ضرر مالی دو حالت داره، یک وقت به حد حرج میرسه مانعه، یک وقت به حد حرج نمیرسه مانع نیست. یعنی امام معتقده اگر ضرر مالی داشته باشه ولی به حد حرج نرسد این مانع وجوب حج نیست. این بحثشو توی ابتدای مسئله 43 اشاره کردیم، چون اونجا این بحث مطرح میشه که ضرر یه عنوان، حرج یه عنوان، اگر ضرر آمد لا ضرر شامل میشه، ولی امام در ضرر مالی دو تا عنوان رو با هم دیگه جمع کرده، فرموده اگر ضرر مالی به حد حرج برسد مانع وجوبه، هم در اینجا هم در مسئله 43 هم در حواشیشون بر عربه این رو تأکید کردن. حالا بحثش میکنه، اما الضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر والحرج حتی بلغ المیقات، اگر این آقا ضرر و حرج رو تحمل کرد رسید به میقات. خوب دقت کنید این منافات نداره با فرمایشات قبلیشونا، فرتفع الضرر والحرج، بعضی از دوستان این عبارت متوجه نشدن اون جلسه من خوندم، این فرتفع الضرر والحرج یعنی وقتی رسید اونجا دیگه ضرر و حرج مرتفع شد، مثلا تا میقات برسه هوا خیلی سرد بود، خیلی زحمت افتاد، رسید اونجا یک هوای معتدل بسیار عالی شد، دیگه هیچ حرجی براش نبود. ایشون میفهمان اگر این اتفاق بیفته سار مستطیعا، دوباره حج برش واجب میشه. فالاقوار کفایت این حجشه، این حجش دیگه موجزیس هست حجت الاسلام. ولو اعتقد عدم المزاحم شرعی الاهم، اگر فکر میکرده مزاحم شرعی نداره، یعنی بره حج واجب مهمتری ترک نمیشه، حرام مهمتری مرتکب نمیشه، فبان الخلاف، رفت اونجا دید اوه 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 چه گرفتاری شد، یا حج باید یه حرام بزرگی رو مرتکب بشه یا یک واجب بزرگی رو ترک کنه، فبان الخلاف صح، اینجا این فرمان حجش صحیحه. نفرمودن مجزیه، ولی تو مسئله قبل بالاتر از این رو گفتن مجزیه، بنابراین این هم مجزیش به طریق اولا. در مسئله قبل همین الان بحث کردیم، شو فرمود اگر میدونه که واجب مهمتری رو از دست خواهد داد، حرام مهمتری رو مرتکب خواهد شد، علی رغم این عشق حج گرفتتش، میگه ما میریم حج هر چی میخواد بشه بشه، این میره حج، حجش صحیحه و مجزیه از حجت الاسلامه. چون گاهی وقت خر مقدسی که برم میکنه اینجوریه دیگه، میگه بابا اون مهمتره اونو باید انجام، نخه من باید برم حج، حالا میره. ما اینجا بالاخره این علما زحمت کشیدن مقدمات ترتب و منقح کردن، گفتن اب نداره، بالاخره تو هم حالا عملت درسته دیگه، ولو این که عقلت نمیرسه چه کنی. ولی خب بالاخره این گناه کرده ها، کسی که میدونه که یک واجب مهمتری رو ترک میکنه، یک حرام مهمتری رو مرتکب میشه، گناهه. ولی این باعث نمیشه که حالا این عملش باطل بشه، عملش درسته و مجزی هم هست. خب اونجا فرمودن مجزیه، اینجا به طریق اولاست. حالا جا داشت امام چون بحث اجزا بود، به جای صحه میفرمودن اجزعه، که هم دلالت بر صحت میکرد هم اجزا، چون وقتی مجزی باشه قطعا صحیحه، ولی صحیح باشه ممکنه مجزی نباشه. اینا رو گذاشتن من توضیح بدم حتما. ولو اعتقد کونه غیر بالغ فحج ندبا، این مسئلهش هم باز قبلا گذشت بین ما و امام، سر این اختلاف بود که یک کسی فکر کرده بالغ نیست ولی مستحبی رفت حج، بچه پولدار بود، پولش زیاد بود، به جایی که بره مثلا اینجا الواتی و پولش رو خرج کنه یا بره اروپا و آمریکا فساد کنه، بگم ما میریم حجمون انجام میدیم، رفت حجش رو انجام داد به عنوان مستحبی، فبان خلافه، معلوم شد که نه بابا جان تو بالغی، ففیه تفصیل مر نظیره، که امام میفرمان تفصیلیه که قبلا گذشت نظیرش، که حالا مسئله‌اش رو قبلا خوندیم دوباره بهش برمیگردیم. بالاخره ایشون اونجا یه بحثی دارن که اگر این مثلا بینونتش قبل از مثلا وقوفین باشه مجزیه، بعد از وقوفین و تمام عمل باشه دیگه مجزی نیست، که البته ما معتقدیم بعد از تمام عمل هم این مجزیه، قبلا بحث کردیم دلیلش هم توضیح دادن. شاید هم اونم اشاره به هر حال تفصیل، هر نوع تفصیلی که اونجا دادیم، آخه چند تا تفصیل اونجا دادیم، یک شما که شما فرمایید بله، یه تفصیلش هم این بود که اگر این شخص به عنوان تقیید بره این حجش مجزی نیست، یعنی تقیید گفتم اونجا توضیح دادم، این فقط طلبه ها میتونن اینجوری برن، میگه آقا من میخوام برم حج مستحبی، به صفت مستحبی بودن، یعنی ولو بر من واجب باشه من نمیخوام برم حج واجب، هم میخوام حج مستحبی، میفهمون اگه اینجوری رفته باشه این حجش مجزی نیست، اصلا حجش صحیح هم نیست. بعد اما اگر میرفته حج فکر میکرده خب مستحبه، گفته خب ما حج مستحبی انجام، اگه میدونست واجبه حج واجب انجام میداد، اونجا میفهمون صحیح. البته ما گفتیم این، گفتم این چیزیه که فقط طلبه ها میتونن اینجوری نیت کنن، چون آدم عادی که اصلا نمیتونه اینجوری نیت کنه که آقا من میرم حج مستحبی به صفت استحباب، حتی اگه بر منم واجب باشه من نمیخوام حتما حج مستحبی انجام. حالا بقیه مسئله رو دیگه وقت ما گذشته خودتون بخونید، من فردا مسئله رو البته قسمتایشو قبلا بحث کردیم، دوستان مراجعه کنن، حالا ما فردا اشاره میکنیم مثل این بحثایی که الان گفتیم، اونجایش که بحث کردیم سریع رد بشیم، اگر چیزی بحث نکرده داشتیم
اونو فقط اشاره کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.